دو دست خسته و لرزانم به سمت و سوی تو می آیم.
ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
آقای جباری زادگان، کارشناس بازار میوه و تره بار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان بسیار خوب رادیو اقتصاد. اجازه میخوام که قیمت انواع میوه و محصولات فرنگی شامل سبزیجات و سیفیجات در میادین میوه و تره بار رو به عرض شنوندگان خوب برنامه برسونم. قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران به هر کیلوگرم 13900 تومان، پرتقال تامسون شمال هر کیلوگرم 6800 تومان، پرتقال توسرخ هر کیلوگرم 12500 تومان، پرتقال رسمی و بیروتی هر کیلوگرم 10000 تومان، پرتقال والنسیا هر کیلوگرم 13500 تومان، توت فرنگی هر کیلوگرم 29500 تومان، چغال بادوم هر کیلوگرم 35000 تومان، خربوزه و ملون هر کیلوگرم 5900 تومان، سیب زرد هر کیلوگرم 11500 تومان، سیب قرمز هر کیلوگرم 8300 تومان، طالبی هر کیلوگرم 8500 تومان، کیوی هر کیلوگرم 12500 تومان، گریپ فروت هر کیلوگرم 9200 تومان، گوجه سبز هر کیلوگرم 47000 تومان، لیمو ترش سنگی هر کیلوگرم 16500 تومان، لیمو شیرین هر کیلوگرم 11000 تومان، موز هر کیلوگرم 25300 تومان، نارنگی هر کیلوگرم 16800 تومان، هندوانه هر کیلوگرم 3650 تومان و نارگیل هر عدد 17000 تومان. در بخش بعدی اجازه میخوام که قیمت انواع سبزیجات و سیفیجات رو در میادین میوه و تره بار به عرض شهروندان خوب برسونم. قیمت بادمجان قلمی و دلمه هر کیلوگرم 3900 تومان، پیاز زرد هر کیلوگرم 2800 تومان، پیاز سفید هر کیلوگرم 3900 تومان، پیاز قرمز هر کیلوگرم 4800 تومان، خیار رسمی و رویال هر کیلوگرم 4800 تومان، خیار کوتاه هر کیلوگرم 5300 تومان، خیار گلخانه‌ای هر کیلوگرم 5800 تومان، سبزی پاک کرده هر کیلوگرم 9550 تومان، سبزی جور هر کیلوگرم 5900 تومان، سیب زمینی انباری هر کیلوگرم 3200 تومان، سیب زمینی نو هر کیلوگرم 4700 تومان، فلفل دلمه رنگی هر کیلوگرم 7700 تومان، فلفل دلمه سبز هر کیلوگرم 8500 تومان، کاهو پیچ سالادی هر کیلوگرم 4900 تومان، کاهو رسمی پاک کرده هر کیلوگرم 5500 تومان، کدوی مسمایی هر کیلوگرم 4900 تومان، کدوی حلوایی هر کیلوگرم 6000 تومان. قیمت گوجه فرنگی بوته‌ای هر کیلوگرم 5900 تومان، گوجه فرنگی خوشه‌ای و گلخانه‌ای هر کیلوگرم 6200 تومان و در نهایت هویج هر کیلوگرم 6700 تومان. میادین میوه و تره بار امروز تا قبل از افطار و فردا جمعه از 8 صبح تا ساعت 1 ظهر در خدمت شهروندان عزیز خواهند بود. سپاسگزارم.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سالم.
آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ارمغان طبیعت که از استدیوی رادیو اقتصاد امروز تقدیم شما میشه. در خدمت شما هستیم با جدیدترین یافته‌ها و توصیه‌های تحقیقاتی بخش کشاورزی. با ما همراه باشید. سامانه پیامکی 30,036,37 برای ارتباط بین ما و شما در نظر گرفته شده. ما رو از نظرات خودتون دریغ نفرمایید. سد مخزنی سلمان فارسی در جنوب شرقی فارس بر روی رودخانه قره آغاج در محله تنگه کارزین واقع شده و دسترسی به محل از طریق راه اختصاصی آسفالته انجام میشه. سد سلمان در فاصله 200 کیلومتری شیراز و هدف از اجرای طرح تأمین آب شرب به شهرهای واقع در منطقه به میزان 60 میلیون متر مکعب در سال، تأمین آب کشاورزی اراضی دشتای منطقه با مجموع حدود 23,000 هکتار در تلفیق با منابع آب زیرزمینی هم از جمله اهداف این طرح است. خب وقتش رسید که سری بزنیم به استان فارس و گزارش رو بشنویم از این استان در ارتباط با سد سلمان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. از شهرستان قیرکارزین در خدمت یکی از معتمدین محلی این شهر و دیار هستم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام از بنده. خیلی خوش آمدین. محمد محمدی باغنوی. بله. هستم یکی از کشاورزان منطقه افزر.
زنده باشید انشالله.
اگه اجازه من یه دو کلمه از موضوعات افزر صحبت کنم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
میدونه البته مسئولین همه اینا قبلا گفته شده. ولی در افزر یه منطقه بسیار حاصلخیزی که تمام محصولات کشاورزی در منطقه افزر کلن دو محصول میشه بکاری.
یعنی دو برداشت در,
دو برداشت در سال میشه. بله. بکنی. ما که خودمون که این دسترسو نداریم و واقعا نماینده هایمون هم یه همچه برنامه که الان شما برای اینجا ترکیده برای ما ترنه کرد که ما بودیم صدا ما نقرد به کل استانا برسونیم.
متوجه هستم.
یک افزری هم وجود داره. ما ازت خواهش میکنیم همینه برای ما که ما سد سلمان فارسی که در اینجا قرار گرفته و جز شهرستان قیرکارزین هم داره که اسم قیرکارزین روشه، الان ما از آبش محرومیم.
بله.
یعنی آب گیرمان از دشت افزر به این خوبی به این نزدیکی سد ول کردن، اومدن رفتن مثلا دشت لاغر و سیف آباد و اینا دارن اونجا آبیاری میکنن، آبهای شرب لار و گراش و عوض و از کنم اینا دارن تامین میکنن. ما کاری به اون نداریم.
متوجه.
ولی فقط همینه که از رود سر ما اومدن رفتن. از کنم که اونا ما هم توقع داریم از دولت.
خواسته شما هم کاملا به جا هست. میدونیم حتی عمق چاهای منطقه. بله. اطلاع داریم که بیش از 200 متر هست.
250 متر. انجامت دادیم.
بله و امیدوار هستیم که به زودی اتفاقات جدیدی بیفته در سطح این شهرستان.
سه تا روستان داریم، اسلام آباد هست، دشتشوی هست، کرکوی، سه تا اصلا حقابه دارن از این. اینجاش ما ناراحتیم که اومدن آب سد همیشه باید از پارام، یعنی از زیر سد برداشتنه. طبق قانون توزیع عادلانه آب هیچ کس نمیتونه از بالای سد آب برداره، باید همه از پایین سد آب برن.
اما در خدمت جناب آقای محیط هستم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
احوال شما؟
وقتتون بخیر. سالم باشی. محمد حسین محیط هستم، مدیر عامل شرکت تعاونی آببران قیروکارزین فارس. پتانسیلا رو گفتن، ظرفیتا رو گفتن، لب کلامی که جناب آقای رنجبر خودتون دارین به وضوح میبینین. پشت این سد الان بیش از 900 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده.
الحمدلله. بله.
پیش بینی نظام مقدس جمهوری اسلامی هم به کمک ما اومده، سد اینجا احداث شده، ولی متاسفانه شعاری که من همیشه میدم، میگم تو شهرستان ما آب هست، مدیریت نیست. ما تقریبا به صورت سنتی آبا و اجدادی از مسیر رودخانه قراغاج به واسه 11 رشته قنات آثارش هم هنوز موجوده دشت و آبیاری میکرده. متاسفانه سال 1365 یه سیل ویرانگری میاد، دقیقا باز از همون مسیر کورو از بین میبره، کل دشت و آب میگیره، جداول، قنوات، همه از بین میره. نزدیک به 72 کیلومتر جداول اینجا از بین رفته، ولی بعد از الان 34-35 سال که از عمر این سیل میگذره، ما فقط 9 کیلومتر از این کانال احداث شده. نزدیک به 1100 حلقه چاه غیر مجاز و مجاز ما تو این دشت داریم.
بله.
یعنی 99% این سرسبزی ها که شما میبینی نتیجه چاه های غیر مجاز و مجازی هست که اینجا وجود داره. ما از مسئولین واقعا تقاضامون اینه که از زیر ساخت و فراهم کنن. نزدیک به 2 سال هم هست بحث طرح لوله های GRP استارتش زده شده. اعتبارش هم مهیا شده
که جهات داره این کار انجام میده.
بله. از طریق فایننس
باید مشخص بشه که این آب حقابه پایدار هست.
از طریق فایننس به شرکت هم واگذار شده. بحث تخصیص وزارت نیرو رو بحث تخصیصش میگه آقا من آب پایدار رو نمیتونم قرارداد چندین ساله با شما ببندم. من سالانه آقا 100 میلیون متر مکعب سال آینده به نسبت الاخره نیاز آبی، به نسبت بارندگی های تخصیص بهتون ارائه میدم. اینم متاسفانه مونده، اگر بمونه ما این دشتی وضعیت خوشسالی شما میبینید.
بله کاملا خوش
برقرار نخواهد بود.
بله.
ما امید داریم که بالاخره این بحث تخصیص انشالله مشکلش حل بشه و شرکت بیاد بس این لوله های جی آر پی رو اجرا بکنه. ما از لحاظ لیموتورش با این شرایط اولی کشوریم.
بله.
بدون واقعا پشتوانی سد سلمان فارسی ما لیمو شیرین اول دنیا هستیم.
بله.
خرمامون مقام سوم داره. مطمئن باشید اگر این زیر ساخته آماده بشه، بحث امنیت، اشتغال، ازدواج، همه با اینا با خودش حل میکنه.
بله.
یعنی اولویت اول باید نماینده آب باشه، مدیرامون آب باشه. ما الان آب شرب روستاهامون خیلیش واقعا مشکل داره، خود شهر قیر مشکل داره. آب شرب نزدیک به 200 کیلومتر 3 تا شهرستان دیگه رو داره آب میده. جهرم 60 کیلومتری ما داره آب میده، ولی آب شرب منطقه ما، روستاهای ما، کشاورز داره با چاه
استخراج میکنه. در حدی که 100
در حدی که 105 کیلومتری ماست.
بله. خیلی متشکرم، به نکته بسیار خوبی اشاره کردن آقای موید. درد دلی بود که اینجا همه اعضای کشاورز و باغدار داشتن و آقای محیط به نمایندگی از این دوستان صحبت کردن.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
عزیزان خوبم، در سراسر کشورمون گزارش رو شنیدید. خدا قوت میگم به همه شما عزیزان، به خصوص دوستانی که در استان فارس مشغول فعالیت‌های کشاورزی هستند و در محدوده سد مخزنی سلمان فارسی حضور دارن و کار کشاورزی میکنن. در ارتباط با بهره‌برداری از سد سلیمان فارسی استان فارس قصد دارم گفتگو کنم با آقای دکتر مهدی همتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیر و کارسی. با من در شنیدن این گفتگو همراه باشید. آقای دکتر مهدی همتی، مدیر جهاد کشاورزی قیر و کارزین در استان فارس، سلام، وقت شما بخیر.
ممنونم از شما، سپاسگزارم.
زنده باشید. آقای دکتر، این سد مخزنی سلمان فارسی که در تنگه کارزین واقع شده، چرا امکان بهره برداری از اون برای اهالی منطقه و کسانی که مشغول کار کشاورزی هستن وجود نداره، تعریف نشده؟ مشکل چیه؟
مشکل عدم احداث کانال های درجه 1 و 2 هست که متولیش وزارت نیرو میشه.
خب
ما دو تا از دشتامون که عقاب دار هستن، یکی دشت کارزین، البته چند تا از دشت های ما عقاب دار هستن، مثل دشت علی آباد، دشت کارزین، دشت ابزر، این دشت ها حقابه دارن ولی کانال های درجه 1 و 2 به صورت کامل انجام نگرفته، حتی توی ابزر به هیچ عنوان انجام نگرفته. توی دشت کارزین تقریبا بین، فکر میکنم حالا آمار، یکی از آمارا میگن 9 کیلومتر، یکی از آمارا میگن 15 کیلومتر ما احداث کردیم. توی ابزر که هیچ گونه انجام نگرفته. همین عامل باعث شده که کانال های 3 و 4 که ما انجام میدیم، یعنی ما میایم این کانال های خاکی رو سیمانی میکنیم، بهبودش میدیم و آب رو میرسونیم به دست کشاورزا. چون کانال های 1 و 2 احداث نشده، امکان این هم برای ما ایجاد نمیشه که کانال های 3 و 4 رو انجام بدیم.
درسته، منطقیه. بله،
اون بخشی که انجام شده، ما طی 4 سال اخیر، طی 4 فاز چیزی نزدیک به 12 کیلومتر کانال ایجاد کردیم، کانال 3 و 4.
بله.
و حتی امسال هم از منابع ملی چیزی بالغ بر 1,700,000,000 تومان تخصیص داده شده که میخوایم در قالب فاز 5 ادامه بدیم این قضیه رو.
درست.
ولی توی ابزر مجددا متذکر میشم، کانال 1 و 2 احداث نشده که ما بخوایم کانال های 3 و 4 که آب رو به دست کشاورز میرسونه انجام بدیم.
یعنی در قسمتی از مناطق کانال 3 و 4 ایجاد شده، کانال 1 و 2 هنوز ایجاد نشده.
بله. از سال 96 به پیشنهاد مدیریت جهاد کشاورزی وقت گفتن به جای کانال، با توجه به که مناطق شهرستان ما جز گرسیری میشه و سالانه چیزی بالغ بر 3 متر ما تبخیر داریم، هوا گرم هم هست، به جای استفاده از کانال، کانالهای روباز، بیان از
لوله‌های
GRP استفاده بکنن.
بله.
این طرح پیشنهاد داده شد و رفت وزارتخونه و بین وزارتین جهاد کشاورزی و
نیرو،
وزارت نیرو و همچنین برنامه و بودجه یک رایزنی‌های انجام گرفت. نهایتاً سال 98 با پیگیری‌هایی که انجام گرفت توسط نماینده و همچنین دولت مردان، نهایتاً 1,200 میلیارد تومان گذاشتن برای لوله گذاری تا آبرسانی بشه به دشت‌های قیر و کاردین و دشت‌های خنج.
بله. خب
این پولو گذاشتن و قرار شد که نامه‌ای از طرف وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی داده بشه، دال بر این که سالانه این مقدار آب در اختیار بخش کشاورزی گذاشته میشه.
خب این 1200 میلیارد تومان اصلا به تخصیص اعتبار رسید؟
این مبلغ سال 98 بیشتر شد، رسیده الان به 2750 میلیارد تومان، یعنی مبلغ هم افزایش پیدا کرد. خب وقتی که یک کار طرحی انجام میگیره، به خصوص طرحهای آبیاری، باید اول اون میزان آب که میخواد از این مسیر هدایت بشه مشخص بشه،
محاسبه بشه. بله.
خب ما سالانه داریم 100 میلیون متر مکعب آب از سد میگیریم که از این میزان 70 میلیون متر مکعب سهم شهرستان ما هست، 30 میلیون متر مکعب سهم شهرستان خنج.
خب
منتها الان تو بحث نامه نگاری که برای اجرای این طرح ما از وزارت نیرو، ما که میگم منظور وزارت جهاد کشاورزی،
بله،
و حتی استانداری فارس، نامه نگاری میکنه به وزارت نیرو، وزارت نیرو در این خصوص جوابیه‌ای نمیده. نهایتا جوابیه‌ای که داده تو جوابیه وقتی می محاسبات انجام میدیم چیزی نزدیک 40 تا 43 میلیون متر مکعب، اگر حالا درست گفته باشم، بین این عدد هست. به طور متوسط عنوان کردی که ما میتونیم آب بدیم به بخش کشاورزی.
آقای دکتر بخوام ببینم من تا اینجا یه کار رو درست متوجه شدم. ببینید، کانال های درجه 1 و 2 احداثش به پای وزارت نیرو هست، درست؟ این از یه طرف. از یه طرف خود وزارت جهاد کشاورزی مبلغ 2750 میلیارد تومان تأمین اعتبار کرده در کاری که وظیفش نیست کار لوله رو به اصطلاح تأمین بکنه و در اختیار بذاره، ولی با این حال وزارت نیرو نسبت به تأمین آبی که مربوط به سهمیه اون منطقه هست هنوز اقدامی نکرده، درسته؟
بله. یه نکته دیگه هم من خدمت خب. عرض کنم، توی مبلغی که من خدمتون عرض کردم پیش بینی شده که 12400 هکتار از اراضی هم آبیاری تحت فشار بشه از همین مبلغ 2750 میلیارد تومنه.
خب درسته.
یعنی هم انتقال آب رو ما داریم هم آبیاری تحت فشار.
خب درسته. حالا یه نکته من اضافه کنم، کلا قرار بوده که 20000 هکتار، البته با تلفیق منابع آب زیرزمینی منطقه شما تحت بهره برداری قرار بگیره.
23000.
حالا شما افزایش دادید. بله.
اولیش 32000 هکتار بوده. تو طرح اولیه که دهه 60 و 70 برنامه‌ریزی شده بوده 32000 هکتار بوده. بعد همین تحلیل یافته تا الان به این وضعیت.
درسته. خب آقای دکتر، مشکل اصلی وزارت نیرو با توجه به اینکه اعتبارش هم توسط وزارت جهاد کشاورزی تامین شده چی هست؟ در مورد مقدار آب موضوع دارن، مسئله دارن، مشکل دارن، یا اینکه مشکل دیگه‌ای وجود داره؟
برداشت من از این نامه‌نگاری‌ها اینه که وحشت وزارت نیرو از این هست که یک موقع خشکسالی اتفاق بیفته، این خشکسالی باعث بشه که آبی که پشت مخزن هست افت بکنه و نتونه پاسخگو باشه، و از طرفی نامه‌نگاری اونا هم یه تعهد ایجاد بکنه برای کشاورزی ما.
خب.
و بعدن کشاورزی ما مدعی بشه. برداشت من اینه از این قضیه.
توی گزارشی که پخش شد به نظر میاد این مسئله مطرح شده که به روستاهای بعد از افسر آب رسیده. چطور این روستایی که در حد فاصله بین کسایی که آب گرفتن و خود سد مخزنی سلمان وجود داره آب به اصطلاح در اختیارشون برای بهره برداری قرار نمیگیره؟
من خدمت رو عرض میکنم، در مسیر رودخونه قراغاش که در ادامه همین سد هست 3 بند انحرافی زده شده. بند انحرافی امام حسین، بند خدمت شما که عرض شود اسلام آباد، و بند لاغر.
درست.
آب زمانی که رها میشه اول پشت بند امام حسین قرار میگیره که از طریق کانالایی که برای دشت کاروین هست از این طریق هدایت میشه میره تو کانالای 3 و 4 که ما ایجاد کردیم.
آها درسته.
خب آب دوباره اضافه بر این بنده میفته توی مسیر رودخونه، میره توی بند دوم که بند اسلام آباده.
بله.
بند اسلام آباد آب که پشتش تجمیع میشه از طریق یا کانالهای فرعی یا از طریق خود مسیر رودخونه میرسه به کانالهای فرعی دشت افزر. خب تو دشت افزر دیگه ما کانال 1 و 2 نداریم، چون نداریم از طریق کانال های سنتی آب داره میره پای زمین های کشاورزان. خب
درست.
باز مازاد آبی که اینجا هست از مسیر رودخونه هدایت میشه میره روی بند لاغر، آخرین بندی که توی مسیر هست، از طریق بند لاغر میره توی کانال های 1 و 2 که وزارت نیرو اونجا درست کرده. طبق اطلاعاتی که من دارم فکر میکنم بالغ بر 35 کیلومتر کانال توی دشت لاغر ساخته شده. به این دلیله که اون دشت‌های لاغر امکان استفاده از آب رو دارن، دشت افزر ما امکان استفاده بهینه رو نداره، چون کانال خاکی هست.
خاکی هستش، درسته.
کانال سیمانی نیست.
آقای دکتر مهدی همتی، مدیر جهاد کشاورزی قیر و کارزین، از شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم با شما. ضمناً این نکته رو هم عرض میکنم که عزیزان وزارت نیرو در منطقه اگر در ارتباط با این موضوع نظر یا پیشنهاد یا مسئله‌ای داشته باشن میتونیم از طریق همین برنامه در خدمتشون باشیم و اظهار امیدواری بکنیم از طرف رادیو اقتصاد که این مشکل به زودی زود حل بشه و کشاورزان عزیز ما بتونن بهره برداری لازم رو از این نعمت، از این سد مخزنی سلمان فارسی در منطقهشون داشته باشه. خدا نگهدار.
ممنونم از شما. سپاسگزارم.
قربان شما. خدا.
خدا.
سد سلمان فارسی با تغییر در رژیم هیدرولوژیکی رودخانه قره‌آغاج سبب ایجاد یک دبی پایدار در تابستان شده. به دلیل عدم تغذیه کافی آبخانهای دشت قیر و کارزین، سالانه 5 میلیون متر مکعب از حجم ذخیره این آبخانها کاسته میشه و سطح آب در تمامی چاه‌ها رو به افته. میزان این افت متفاوته. بنابراین میشه گفت که سد سلمان فارسی نتونسته میزان اثرات خشکسالی بر آب زیرزمینی رو در مناطق پایین دست خودش کاهش بده. خب شنوندگان عزیز، این برنامه هم به پایان رسید. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار.
اصل 122
اصل 140 اصل 130 بخونید. تصویب
شد.
کتاب قانون.
اصل 130 قانون اساسی. رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.
قانون اساسی میثاق ملی.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان این نوبت کاری رسیدیم. امیدوارم که از مجموعه برنامه‌ها لذت کافی رو برده باشید. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما و در این لحظه از خداوند منان می‌خوایم که آرامش و ناب و عطر مهربانی زیبای خودش رو چون دانه‌های باران آرام و بی صدا بر سرزمین قلبمون بباراند. آمین یا رب العالمین. خدا حافظ.
جریان زندگی منه.